بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين حسن اقوال در اجتماع امر و نهی سه نظریه هست سه قول هست عدم الجواز مطلقا مطلقا جایز نیست نه عرفن نه عقلن رأی مشهور این بود از معتزله همین را قائل شدن خود مرحوم آخوندم قائل به عدم جواز شدن اشاعره می گفتن الجواز مطلقا به اعتبار همون عناوینی که متعلق احکام واقع می شود مصالح و مفاسد نیست دیگه تا در مبنای اشاعره احکام تابع مصالح و مفاسد نیست تا بگویم چگونه یک عملی هم دارای مصلحت است هم دارای مفسده است و قول سومم جوازه عقلا امتناعه عرفا عقلا بگویم جایز است ولی عرفا ممتنع است چرا چون عقل با دقت چه نگاه میکند این فعل را دو فعل میبیند یا هم صلات است و هم غصب است عرف لاخره دقت میکند با دقت عقلی اگر انسان نگاه کند اون مجمع را این ولو ظاهرا یکی است ولی حقیقتا چیه دو تا است ولی عرف اون دقت های عقلی را ندارد عرف میگوید این یه عمل است دیگه بالاخره یه حرکتی است که انجام میدهد هم صلات است و هم غصب است ازا چون عقلن متعدد است عقلن متعدد است امر و نهی جمع می شود اما عرفن چون متعدد نیست یکی هست محال است اجتماع امر و نهی من و ماخون جواب می دهن از این نظریه سوم این تفسیر بین جواز عقلن امتناع عرفن چه؟ خب چون بحث تضاد تو این هاست دیگه تضاد آیا احکام متضادن یا متضاد نیستن اجتماع ضده ممکن است ممکن نیست اینا از احکام چه هست احکام عقلی هست عقل اینها را وقتی متعدد میبیند بزن که اجتماع جایز هست مرحوم آخون این تفسیر را رد میکنن میفهمن چه اینجا میگویید عقلن ممتنه است عرفن محاله است اینجا جای مراجعه به عرف نیست مسئله چه هست؟ عقلی هست الحاکم برتفاع قائلت اجتماع ضدین هو العقل حاکم در اینجا عقل است چه حکم میکند آیا تضاد پیش میآید یا نمیآید اینجا جای مراجعه به عرف نیست در مسائل عرفی در مدالیل الفاظ ما به عرف مراجعه میکنیم مثلا این لفظ معناش عرفن چیست در مدالیل الفاظ میتوانیم مراجعه کنیم اما در مفاهیم الفاظ میتوانیم مراجعه کنیم اما در غیر مدالیل الفاظ و مفاهیم آنها که احکام عقلیه باشد ما نمیتوانیم به عرف رجوع کنیم اینجا جای رجوع به عقل است و عقلم چه مراجعه کنیم ببینیم چه مقتضای حکم عقل در اینجا چیست همان را ما باید ملتزم بشویم اصلا طریق العرف المسائل العقلیه هو حکم العقل عرف هم بخواد به مسائل عقلی دسترسی پیدا کند از راه عقل باید دسترسی پیدا کند در کجا به عرف مراجعه کنیم یرجع الیه فی تعیین المفاهیم و مدالیل الفاظ اجتماع امر و نهی هم چه مربوط به الفاظ نیست چون یادتون باشد مرحوم ماخون در اوائل بحث اجتماع امر و نهی بحث را توسعه دادن دیگه گفتم ما اجتماع امر و نهی را چه میخونیم هم از این است چه این امر و نهی از الفاظ استفاده بشود از دلیل لفظی استفاده بشود یا از دلیل لبی استفاده بشود، مثلا از اجماع استفاده بشود. اجماع دلیل لبی است دیگه، غیر لفظی است. پس بحث ما راجع به مدلول الفاظ نیست، چون اصلا بحث اجتماع امر و نهی منحصر به اونجای نیست ما امر و نهی را از الفاظ، از صیغه امر، از صیغه نهی استفاده کنیم. اصلا الفاظی نباشد، صیغه امر و نهی نباشد، دلیل عقلی باشد، دلیل لبی باشد امر و نهی را. عقلا غصب حرام باشد و چیزی واجب باشد، اونجا هم خب این بحث پیش می آید. بحث لفظی نیست که به عرف مراجعه می شود. لیسا مسئله تول اجتماع منها، مسئله اجتماع از مدالیل الفاظ و از مفاهیم الفاظ نیست. بزا این تفصیل هم معنا ندارد چه ما بیایم می گویم عرفن جایز نیست، عقلن چه هست؟ جایز است. نه، عقلن ما گفتیم جایز نیست، عقلن جایز نیست. چرا؟ چون عناوی متعلق نیستند، معنونها متعلق هستند. بله، عرفن هم چه شما بگویید جایز نیست، این حکم عرف حکم در جایی است که مربوط به او نیست. در قلمرو عرف این بحث نمی باشد، این بحث در قلمرو عقل است. چون اونو چه مشکل تضاد را حل میکرد تعدد عنوانها بود و ایشون هم گفتن چه عنوانها متعلق نیستن دیگه، عنوانها به ماه عناوین، به ماهی عناوین متعلق نیستن، به ماهی مرآتون، به اون معنونات خارج. چون مصلحت و مفسده ملاک احکام با عنوان قائم نیست، با اون معنونات خارجی قائم است.
مشنفته
بیره مثلا مسائل عربیه و سر عرف در تطبیق، در تطبیق بله به عرف مراجعه میکنه که یه لفظی بر یه مصداقی آیا تطبیق میکند یا تطبیق نمیکند. اما عرف بیاید حکم به چیزی بکند چه در به اصطلاح قلم رو به اون نیست، مسئله مسئله عرفی نیست. چه
امر و نهی بلاخره عرفا چه از خدا با امر و نهی چه بازی
بله
امر و نهی میشن لفی چه میشن
لفی عیب نداره. وقتی چه چیزی عقلم محال باشد، وقتی چیزی عقلم محال باشد عرف میتواند اون را جایز بداند. بر اونجا که نمیدانیم عقل دسترسی ندارد المتبع هو العرف، ولی وقتی چه عقل صریح میگوید این محال است ممتنع است، دیگه جایی برای حکم عرف باقی نمیماند. بله
عقلن جوازی،
خب ایشون قبلا ثابت کردن چه عقلن محال است دیگه. بله این مفسر جواز عقلی را گفته و امتناع چی؟ عرفی را. بگیم اولا عقلن چه محال این ممتنع است، محال است اجتماع امنه، چون قبلا گفته شد. عرفن هم چه شما میگویید ممتنع است، اینجا جای عرف نیست، جای مراجعه به عرف نیست. این
اصلا مصادره مخدومه
بگید که جهازی شما زبان زبان تو شده که گیدیم تو از مبانسی نه، ایشون مسئله را عرفی کرده. اشکال مرحوم آخون عمدتا برای میوارده که ایشون مسئله را عرفی کرده، میگم مسئله عرفی نیست، چه مسئله عقلی هست. بچه مسئله عقلی شد باید بگویم عقل چه میگوید. حالا ایشون میگه عقلن جایزه، ایشون هم قبلا فهمیده چه نه عقلن جایز
نیست.
اشکال آخون این است، اصلا مسئله عرفی نیست. تا عرف کجا هست؟ ببینید بله فی تعیین المفاهیم و مدالیل الالفاظ و لیس مسئله تول اجتماع منها. ولذا آخون در اوائل فرمودن چه ما اجتماع را میخونیم تنها صیغه امر و صیغه نهی را نمیخونیم. امر از هر جایی استفاده بشود، دلیل لفظی یا غیر لفظی، نهی از هر جایی استفاده بشود. خب حالا بخونید این قسمت.
بگیر کلام ایمان شخصی این بعض اعضا و رو به زواد تکلت و انتناع عرفت رفیه این الله سبیل للبور به بوش به زواد اول انتناع این لا طریق العقل کلام اعمال حاضر تفسیر لا ما اشرنا علیه من النظر المسامحی غیر المبتنی عن التدقیق و التحقیق أنت خبير بعدم الإبرة به بعد الاطلاع على خلافي بالجزر التعريف فقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص المنظور صيغة الأمر والنعم بل في الأعم فلا مزال لأن يتوهم أن العرف هو
المحكم لأن يتوهم
في تعيين المدالين فلعله كان بين مداليلهما مدليهما حسب تعيين تناب لا يستمعان في واحد ولو بعنوان فإن كان العقل يرى جواز الاستماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين فتدبر
باقي الكلام در حال این قول سوم میشود دیگه در حال تفسیر از بعضی از اعلام و این چه عقلن جایز است، عرفن ممتنع است. این تفسیر مرحوم محقق اردبیلی است در کتاب مجمع الفائدات و البرهان.
محقق اردبیلی همه که تسر نمیده؟
بله؟
محقق اردبیلی
نه، این دا نمیدونم. برای ما خود من شو پشون. محقق اردبیلی همه و تسر اردبیلی هست همه. نمیدونم. و فیه انه لا سبیل للعرف الحکم بالجواز او الامتناع راهی نیست برای عرف در حکم جواز یا امتناع مجر طریق چیه؟ مجر طریق عقل ما طریقی چیه وجود دارد؟ طریق عقل حالا معنا لحاظ این تفصیل بین عقل و عرف بود میگه نه این بحث عقلی است در جمع معنایی نیست برای این تفسیر که عقلا بگوییم جایز است عرفا ممتنع است مجر مطلبی که قبلا من اشاره کردیم شاید منظور اینه که عرفا جایز است عرفا جایز نیست عقلا جایز است به خاطر این است که عرف با نظر مسامحین نگاه میکنند با نظر مسامحین را چی یه فعل میبیند دیگه عرف با دقت کند دو فعل است مسامحه کند چیه یک فعل میبینه وقتی یک فعل دید میگه چیه محاله حالا معنا لحاظ تفصیل مجر اونی که با آن اشاره کردیم از نظر مسامحی که مبتنی بر دقت و تحقیق مبتنی بر تدقیق و تحقیق نیست مسامحتا نگاه میکنه خب چرا به این نظر مسامحی اطلاع نمی کنه؟ بالاخره مسامحتن چیز عرف این را یکی می بیند دیگه. مسامحتن عرف این را یکی می بیند. چرا به این اطلاع نمی کنه؟ میگه و انت خبیر و عدم عبرت به اعتباری به این نظر مسامحی نیست. بعد از اطلاع برخلاف آن با نظر دقیق عقلی. مسامحات عرفی تا چه زمانی معتبرند؟ برخلاف اونها ما علم پیدا نکنیم در اینجا برخلاف این نظر مسامحی در نظر مسامحی یکیست ولی به نظر دقیق عقلی این دو تاست ولی عرف هزار بار بگوید این یکیست اینجا به این نظر عرفی اعتنا نمی شود و این مطلب را هم میگه ما قبلا گفتیم وقد عرفت فی ما تقدم در امر رابع چه گفتیم نزاع در خصوص مدلول صیغه امر و نهی نیست ایشون بخواد بگه بحث عرفی نیست دیگه بله اجل نزاع در مدلول صیغه امر و نهی بود شاید یه نفر میگفت در مدالیل الفاظ ما به عرف مراجعه میکنیم دیگه اینجا هم جای مراجعه به عرفه میگه نه ما قبلا گفتیم نزاع در خصوص مدلول صیغه امر و نهی نیست بل فعل عام در عام از صیغه امر و نهی است حتی امری که از دلیل لبی استفاده بشود نهی که از دلیل لبی استفاده می شود. اینا هم داخل در محل نزاع است. فلا مجال وقتی که این اختصاص به امر و نهی ندارد چه از صیغه استفاده می شود، پس مجالی نیست چه توهم بشود چه عرف هو المحکم فی تعیین المدالیل. توهم بشود چه عرف محکم است، حکم است در تعیین مدلول های الفاظ، عرف محکمه. نه، اصلا بحث صیغه و لفظ اینها نیست. اجتماع امر نه، نه یعنی اجتماع امر مستفاد از صیغه و نهی مستفاد از صیغه، ولو مستفاد از صیغه نباشد. این بحث اونجا مطرح می شود. چی؟ یعنی حکم است دیگه. حکم داور. عرف هو المحکم، حکم داور است در تعیین مداری. ولعلهو، این لعلهو تتمه توهم است. نه همچه جواب است. تتمه توهم. توهم چه بود؟ توهم این بود که عرف حکم میکند، عرف حکم باشد. به چه اعتباری؟ به اعتبار اینکه مدالیل الفاظ است. عرف میگوید که بله، میان اینها تنافی هست، جمع نمیشود. ولعلهو کان بین و شاید بین مدلول صیغه امر و نهی به حسب تعیینی که است. چون امر معیناً دلالت میکند بر وجود، نهی معیناً دلالت میکند بر حرمت. بگوییم بین مدلول امر و نه بر حسب اون تعیینی که در مدلول اینها هست، چه چیزی بین مدلول اینها هست؟ تنافی است. چون تنافی است، لا یجتمعان فی واحد، در یک چیز جمع نمی شود، ولو به عنوانه، ولو با دوتا عنوان. عرف میگوید اینجا جای به اصطلاح داوری من است. من چگونه داوری میکنم؟ میگم که بین مدلول صیغه امر و نهی تنافی هست. وقتی که تنافی شد، میان مدلول ها تنافی شد، لا یجتمعان فی واحد، ولو عنوان ها چه باشد؟ متعدد. هم غصب است هم صلات است. عنوان ها متعدده، ولی بالاخره من این فعلی که در خارج انجام مییابد، این را یکی میبینم، ولو عنوان هایش هم متعدد باشد. مدلول ها تنافی دارند. این یک، فعلی که در خارج انجام داده می شود یکیست. این دو، عنوان ها همچی تأثیری ندارد. این سه، نتیجه چه می شود؟ نتیجه چه می شود؟ عرفا محال است. چون مدلول ها چه با هم تنافی دارند، فعل همچی در خارج یکی هست، عنوان ها همچی تأثیری ندارند. نتیجه این می شود که عرفا ممتنع است. مرحوم با هم فرمات اینجا اصلا جای مراجعه به عرف نیست، اینجا قلمرو به حکم عرف نیست. و این کان العقل، اون توهم این است که میگوید بله بین مدلول اینا تنافی است، در یه جا جمع نمی شود، ولو به عنوان این. جرچه عقل یرا جواز اجتماع الوجوب و الحرمه فی واحدن، جرچه عقل جایز میداند اجتماع وجوب و حرمت را در فعل واحد، فعل واحدی که به وجه این دو وجه باشه. چون عقل میگوید درست این فعل یکیست، ولی چون عنوانهایش متعدد هست، با دقت عقلی اگر ما نگاه کنیم، این مجمع دو فعل است، دو فعل است که انجام میگیم، ما یک فعل میبینیم. لذا چون عنوانها متعدد است، اشکالی ندارد اجتماع امر و نه، اشکالی ندارد. چین هم متعلق امر باشد عنوان صلات بودن، هم متعلق نهی باشد به عنوان چی؟ به عنوان غصب بودن. میگه نه، این توهم درست نیست. فلا مجال لأن یتوهم، که بگوییم مدلول ها تنافی دارد و لذا جمع نمی شود، ولو عقد جواز اجتماع امر و نهی را فتوا بدهد. میگه نه، این توهم جایی ندارد، چون نزاع ما در خصوص مدلول صیغه امر و صیغه نهی نیست، بلکه عام است.
و ينبغي التنبيه على امور المبادئ ان الاستراره الى اوصاف الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبه عليه مع بقاء ملاك وجوده لو كان مؤثرا له كما اذا لم يكن بحرام بلا كلام الا انه اذا لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار بان يختار ما يؤدي اليه لا محاله فان الخطاب بالزاد عنه حينئذ بان كان صادقا الا انه حيث يسر عنه مفروضا عليه بالصيانة لذلك الخطاب مستحقا عليه بالخاف لا يسره لأن يتعلق به الإيجاب وهذا في الجملة مما لا شهد فيه ولا ارتياب.
خب حالا ایشون میخوان تنبیهات را شروع کنن، تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی. اول تنبیهی که ذکر میکنم اینه که بلاره منات اون استراری که رافع حرمت هست چیست، با چه مناتی و با چه ملاکی حرمت برداشته میشود. خب این صورتهای مختلفی هست. ببینید الحرام المستر الیه، حرامی که نسبت به آن استرار وجود دارد، مثل خروج از دار غصبی، مستر است دیگه. انسان الان وارد یه جای غصبی شده، مستر است برای خروج از، چون بخواد خارج بشود اونم غصب است دیگه. در همون حالی که خارج میشود کار غصب رو انجام میده، هم واجب است اون هم حرام است. واجب است چون تخلص از حرام متوقف بر اونه، حرام است چون تصرف غصبی است. خب این صورت‌های مختلفی دارد. در این پاراگراف چند سطری چهار صورت را مرحوم آخوند مطرح می‌کند، یعنی چهار صورت از کلامیشون قابل استخراج است. یعنی تارتن لا یکون واجدن لملاک الوجوب، گاهی انسان به چیزی اضطرار پیدا می‌کند، اون فعلی که با آن استلال پیدا کرده واجد ملاک وجوب نیست. مثل چی؟ کل استرار الال ارتماس المجرد عن نیت الغسل بینهار شهر رمضان، مثل استراری که برای او پیش آمده چی زیر آب برود، زیر آب برود، مثلا فرض کنید کسی او را حل داده است، بر استراری که پیش آمده به ارتماس که مجرد از نیت غسل. این رفتن زیر آب غسل نیست دیگه، مثل شنا میکند. آیا ملاک داره؟ نه، ملاک در غسل است. اگر ارتماس کند به نیت غسل اون ملاک دارد، اما اگر نه همجوری زیر آب برود چه ملاکی در اون هست؟ لذا اینجا استرار هست یا نه؟ بله استرار هست. آیا این فعلی که با آن استرار هست دارای ملاک، دارای مصلحت ملزمه هست یا نه؟ نه، دارای ملاک نیست. نه غسل نیست، چه زیر آب رفتن شنا کردن چه ملاک وجوبی داره؟ خود این دو صورت هست. یک صورت این است که الاسترار لا به سوء الاختیار، استرار باشد ولی به سوء اختیار نباشه. گفتم دیگه مثلا یه نفر او را حل بدهد بیفتد در حالی که روزه هست زیر آب برود. اینجا حکم چیز صحت الصوم، روزه صحیح هست. بگو زیر آب رفتن حرامه، بگیم اون حرمت به واسطه استرار برداشته می شود، ارتفاع حرمتهی بل استرار، به واسطه استرار این برداشته می شود. دو، هر استرار به سوء الاختیار، به سوء اختیار، خودش را در آب انداخته است. از یه جای بالایی مثلا بله شیرجه رفته است تا مثلا خنک بشود اینا. خب اینجا چون درست الان استرار هست، استرار هست، اما استراری که ناشی از سوء اختیار خود شخصه. چنین استراری لا ینفع اثر الحرمه، اثر حرمت را بر نمی داره، چه همون مبغوضیت هست. اثر حرمت را بر نمی دارد، مبغوضیت را بر نمی دارد. وقتی اثر حرمت را بر نمی دارد، نتیجه چه می شود؟ باطل است دیگه. این روز باطل است چون به سوی اختیاره. این زیر را آب رفتن حرام است، این مبغوض است، با چیزی که مبغوض است نمی تواند تقرب بجوید.
مجرد نیت نه به سوی اختیار
نمی. چی؟
مجرد ارتماس مجرد عن نیت
غسل. یعنی نیت غسل بکند دارای مصلحت است دیگه. چرا پس همه عبادات به واسطه نیت است. شما برید 10 ساعت حمام بمانید تا نیت نکنید چه غسل نمیشود. این غسل از عناوین گستیه است دیگه. غسل عنوان گستیه است. تا اینجا نیت غسل نیست. شیرجه میرود مثلا شنا میکنند. اما جا نه و تارتن یکون واجدند. واجد چیست؟ واجد اون ملاک هست. مثل چی؟ الارتماس مع قصد الغسل. زیر آب برود اما با چه نیتی؟ نه به قصد شنا، به قصد غسل. این هم دو قسم از با الاسترار لا به سوء الاختیار، اضطراری که به سوء اختیار نباشد. کسی او را هل داد و ایشون در همون حالی که هل دادشون نیت غسل هم کرد. دایل غنیمت دار بودم. خب اینجا حکم این است هم روزه صحیح هست هم غسل صحیح هست. چرا؟ چون حرمت ارتماس به واسطه اضطرار، اضطراری که به سوء اختیار نبوده است، برداشته می شود لارتفاع حرمتی. چون حرمت این التماس برداشته شده، چون حرمت مانع از صحت بود دیگه. حرمت مانع از این بود چه این ملاک تأثیر نگذارد. ملاک وجود مؤثر است تا مانعی نباشد. ملاک هست اینجا، ملاک وجود دارد، بله، مانع نمی گذارد. مانع هم به واسطه استرار مانع حرمت بود چه به واسطه استرار برداشته شد. بله ارتفاع حرمتی المانع ان صحتی، مانع از صحت روزه بود و تأثیر مصلحت الوجوب فی الغسل، مصلحت الوجوب در غسل تأثیر میگذارد. هم غسل صحیح است هم روزه صحیح است. مقتضی چه موجود است؟ فرض این است که این غسل است، غسل مصلحت دارد. صوم است، صوم چیه؟ مصلحت دارد. مانع هم چه حرمت بود به واسطه اضطرار برداشته شد. الرابعه، خب اینا مشخصه. این بحث به خاطر این الرابعه هست، الاضطرار به سوء الاختیار. اونجایی که بله اضطرار پیش آمده به سوء اختیار بوده و اون فعل هم چه هست؟ اون فعل هم واجد ملاک هست. واجده چون نیت باشد واجد ملاک. مثل التوسط و فتار المغصوبه، این رفته دار غصبی الان میخواد بیرون بیاید. این بیرون آمدن واجب هست یا نه؟ واجب است دیگه. بخواد تخلص پیدا کند از غصب باید واجب، پس ملاک دارد. از یه طرف میگیم ملاک دارد، از یه طرف میگیم چه مستر است، و از طرفی هم میگوییم چه به سوء اختیار بوده است. چون با اختیار خودش داخل شده، اگر داخل نمیشد الان مجبور به خروج هم چیه؟ نمیشد. اضطراری است که پیش آمده به سوء اختیار پیش آمده است. و بحثها در اینجاست، چه این واجب است یا واجب نیست، حرام است یا حرام، یا هم واجب است و هم حرام است. بعضی ها گفتن هم منهیون ان هست هم مامورون به هست. بعضی ها گفتن منهیون ان هست فقط، بعضی ها گفتن مامورون به هست. از قدم اصلا این تنبیه به خاطر این صورت چهارم در اینجا آورده شده است. خب حالا ببینید چه این صورت ها را از عبارت دمیزیم در بیان میاریم. ان الاضطرار الى ارتکاب الحرام، اضطرار به ارتکاب حرام، چون اضطرار است گرچه موجب می شود حرمت اون حرام و عقوبت بر آن برداشته بشود، مع بقاء ملاک وجوبهی، در صورتی که ملاک وجوب آن باقی باشد. این کدوم صورته؟ مع بقاء ملاک وجوب یعنی چه؟ در این مثال چه بود؟ ملاک وجوب نیت غسل بکند، نیت غسل بکند ملاک وجوب است دیگه، نیت غسل نکند ملاک وجوب نیست. بله، می‌فهمد که اضطرار به ارتکاب حرام ولو موجب می‌شود حرمت و عقوبت بر آن برداشته بشود، مثل همون التماسی که مقرون به نیت غسل باشد، چه گفتیم هم روزه صحیح است، هم روزه صحیح است و هم غسل صحیح است، مع بقای ملاک وجوبهی. لوکان یعنی جمع ملاک وجوب باشد، بعضاً ملاک وجوب نیست، همون دو صورتی چه قبلاً گفتیم، در اون دو صورت اصلاً ملاک وجوبی نیست، چون به نیت غسل اصلاً زیر آب نرفته است. بگید لوکان، یعنی لوکان ملاک الوجوب موجودم فی، اگر ملاک وجوب در آن موجود باشد. بله، مؤثراً له، این مؤثراً حال است دیگه، یعنی حال کون ملاک مؤثراً به وجوب، در حالی که ملاک وجوب تأثیر گذاشته باشد، مثل اونجایی که حرام نباشد، همطور که حرام نباشد تأثیر میگذارد دیگه، حالا چه با حرام جمع شده بازم تأثیر بگذارد. منظور این است این ملاک مؤثر است دیگه، یعنی اون استرار مانع نمیشود، اون حرمت بخشد، حرمت مانع نمیشود، چرا؟ چون استرار است، چون استرار است اون حرمت مانع نمی شود از به فعلیت رسیدن چی؟ این ملاک. الا انه اذا لم يكن الاسترار الیه بسوء الاختیار، الا انچه تأثیر ملاک وجوب در وجوب حرام، تأثیر ملاک وجوب که نیت غسل می کند در وجوب، اونجاست که استرار با هم به سوء اختیار نباشد، استرار هم به سوء اختیار. ببینید در اینجا در تابلو نگاه کن کدوم صورت هست؟ این بله، اونجایی که واجدن لهو واجد ملاک باشد، از سالسه الاسترار لا به سوء اختیار، اگر به سوء اختیار نباشد، به سوء اختیار نباشد، اونجا ملاک وجوب چیه؟ تأثیر میگذارد. ولذا چه گفتیم؟ چون تحصیل هر دو صحیح هست، هم روزه صحیح هست، هم غسل صحیح هست. الا انهو، انهو را اینطور معنا کنیم، انهو یعنی تأثیر ملاک وجوب کجا هست؟ اونجایی که لم یکن الاسترار الیه به سوء الاختیار، استرار با هم به سوء اختیار نباشد. خب سوء اختیار یعنی چه؟ این تفسیر منفی هست، نه تفسیر نفیه. چند نوعی نوعی میگه سوء اختیار یعنی چه؟ میگه به ان یختار ما یعدی الیه لا مال، سوء اختیار معناش این است دیگه، این استرار به سوء اختیار را میخواد معنا کند، به این چه اختیار کند اون چیزی که منجر به اون حرام میشود لا مال، این چه چیزی را اختیار میکند؟ با سوء اختیار خودش زیر آب میرود، خودش زیر آب میرود، این به سوء اختیار میشود دیگه، استرار به حرام هست اما به سوء چی؟ اختیار
خودش
دیگه، به سوء اختیار یعنی منشأش خودش هست، و ان یختار ما یعدی به اون حرام لا محالا، فا این الخطاب به زجر انه هین ایزن و این کان ساگتن، در خطاب به زجر و این چیزی شخص خودش را کنار بکشد از اون فعل، از اون حرام، هین ازن یعنی هین کول استرار به سوء الاختیار، اونجایی که استرار به سوء اختیار باشد خطاب به زجر و من ولو ساقط می شود، چرا ساقط می شود؟ ولو به سوء الاختیار است ها، چرا ساقط می شود؟ چون اخ این قدرت ندارد از حرام اجتناب کند، عیب نداره، الان در این حال میتونه اجتناب کند یا نه؟ نه دیگه در این حال عیب ندار، اون گناهش عقابش سر جای خودش اونا میداد. الان این قابلیت داره؟ نه، غیر مقدور است دیگه. چیز الان یه نفر بله از آسمان خودش از پشت بام خودش را انداخته در وسط، شما بگید خودت را به زمین نینداخت، ببین تکلیف به چه می شود؟ اجازه بدید، تکلیف به غیر مقدور می شود. میگه و این کان ساکتن، چرا ساکت است؟ چون قدرت ندارد، غیر مقدور است. الا انه، این حرف شما اینه دیگه، الا انه حیث یستر عنه مبغوزن علی، در چه حالی صادر می شود؟ در حالی که مبغوزن، بر اون مبغوز بوده و اسیانن لزال کر خطاب و مستحقن علیه لعقاب، چون مبغوزن علی صادر شده، اسیانن لون خطاب صادر شده است، مستحق عقاب هست، لا یسلح لعن یتعلق به الایجاب، این صلاحیت ندارد چه ایجاب به آن متعلق بشود، یعنی عمل صحیح نخواهد شد وقتی ایجاب به آن متعلق نه. درست حرام نیست، درست حرام نیست به واسطه اون خطاب، چون اون خطابش ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون غیر مقدوم شد، اما چون به سوء اختیار بوده، به سوء اختیار بوده، این استحقاق عقاب دارد. وقتی استحقاق عقاب دارد، این صلاحیت ندارد لن یتعلق به ایجاب، ایجاب با آن تعلق پیدا کند، این بشه واجب، این بشه بچه مقرب. حالا اونجایی که بله الاستقرار به سوء اختیار باشد، واجد ملاک نباشد، اون را گفتیم، اذا القى نفسه من شاهقن، خود شنا کند در ماه مبارک رمضان، خودش را در استخر مثلا میانداد، فإن الاستقرار چون به سوء اختیار بوده، گفتیم اثر حرمت را بر نمی دارد، مبغوضیت را چیه بر نمی. وقتی مبغوض شد، آیا مبغوض صلاحیت دارد مقرب بشود؟ نه دیگه، نمیتواند مقرب بشود. لذا لا یسته لن یتعلق بهی، این التماس این شخص مبغوض است و صلاحیت ندارد که ایجاب به آن متعلق بشود. و هازا فی الجمله مما لا شبهت فیه و لا ارتیابه، فی الجمله بله شبهی نیست، شکی نیست و اشکالی نیست، منتها اشکال اونجاست که استقرار به سوء اختیار باشد، استقرار به سوء اختیار باشد و این فعل واجد ملاک باشد، فاقد ملاک باشد، اونجا بحثی نیست. مثل شخصی که خودش را بله به آب انداخته در حال روزه، به نیت غسل هم نبوده، این فعل مبغوض است دیگه، این فعل مبغوض است و روزه هم باطله، برای غسل هم اصلا نیت نکرده. بحث و اختلاف در کجاست؟ کدوم صورت معلکت الارا هست؟ صورت چهار میبینید، الاستقرار رو به سوء اختیار باشد، استقرار به سوء اختیاره، ولی فعل من واجد ملاکه. چرا واجد ملاکه؟ چون نیت غسل کردم. چرا واجد ملاکه؟ چون تخلص از دار غصبی متوقف بر چیه؟ خروج از دار غصبی هست. اینجا آیا چه بگوییم؟ این را نظرات مختلف را مرحوم آخون نقل می کنم و بعد نظر لهای خودشون را فیل جمله چون هم دیگه الاستقرار به سوء اختیار گفتیم برمی دارد دیگه. نه ایشون حالا جدا نکرد، از این به بعد میخواد جدا کنه دیگه. فعل جمله ببینید، الاستقرار به سوء اختیار چی در تابلو صورت دوم هست، این استقرار حرمت را بر نمیدارد، اما الاستقرار به سوء اختیار چه صورت چهارم هست، اون ملکت الارا هست. فعل جمله به خاطر آن است. صلی الله علیه و آله.